این نویسنده ها و اندیشه پردازان ما هم همین رفتار رو میکنند. چون چاوز دوست صمیمی احمد نژاد تلقی میشه، پس اون آدم بدی.
بله.
ولی توجه این اثر نداره که درست شاید هم وزن ضربه هایی که احمد نژاد به مردم ایران دست کم به لحاظ اقتصادی زده، اون در اونجا خدمت اقتصادی کرده.
دقیقاً.
جالب اینجاست، حالا منابع من شاید بعضی وقتا گفته بشه که این صحبت‌های لیبرال ها یا رادیکال های در آمریکاست، ولی این نکته که میگم از برنامه جی پی اس فرید زکریای سی ان ان، که زکریای که میدونیم که سخنگوی جناح روشنفکر وال استریت، جناح روشنفکر به قول خودشون کورپریت امریکاست. خب در اون برنامه میگه که این خط فقر رو 50% کم کرده و خط فقر مطلق رو 70% از بین برده.
بله.
خب مگه کمه؟ بله، تورمش خیلی بده، متاسفم شلختگی کرده، خطاها زیاد کرده. اما واقعیت این هست که برخلاف ایران که زندانهاش پر مخالفین، حتی اندیشگران، کسی که فکرش خورده مخالفه با حاکمیت باید به بهای گزافی بپردازه، برخلاف ایران اونجا تلویزیون های 24 ساعته در تمام مدت در حال کاریکاتور کشیدن و بدبیراه گفتن و وارد کردن اتهامات وحشتناک به چاوز هستند.
بله.
اونجا مثل ایران نیست که اگر یه نفر به مقام خیلی معظم رهبری چیزی نوشت، به حرفی زد، اگر کشته نشد به وحشتناک‌ترین شکنجه ها و زندان ها دوچار بشه. خب کاریکاتورهای بسیار مهم از چاوز میکشن، البته برای من هم هیچ وقت سرانه کشور موجود مقدسی نیست، مثل همه انسان هایی دیگه میشه باشون برخورد کرد، ولی به هر حال در اونجا روزنامه نگار زندانی به خاطر نوشتن وجود نداره. خب در اونجا همه میتونن تظاهرات بکنن، در اونجا مخالفی که با تمام پیکار انتخاباتیش مخالفت با چاوزه میتونه 45% رأی بیاره. خب این مسئله مهمیه، جاییست که جیمی کارتر میگه که ما از 92 انتخاباتی که تا حالا نظارت کردیم این سالمترینش.
بله.
بران ما معمولا توجه کمی میکنیم به این بخش از جهان، نگاه ویژه‌ای داریم. برای شاید شنوندگان بتونن علاقه من باشن، سریال تلویزیونی آلیور ستون، کارگردان خیلی پرآوازه، چند بار جایزه گرفته، اسکار گرفته ی هالیوود، سریال ساخته به نام تاریخ ناگفته ی آمریکا، اسمش اینه. گویا نوشتهش در حدود 2 جلد 700 صفحه ای و این رو در یکی از کانال‌های تلویزیونی آمریکا نمایش میده. شما اگر بشینید پای این برنامه که از جنگ اول شروع کرده، رسیده این بخشای جدیدش، رسیده به دوران بوش و اوباما، واقعا مو بر اندام آدم راست میسته. ما یادمون هست اون روزهایی که مسئله محور شرارت رو جورج بوش اعلام کرد، روزی که صریحا ما در جلوی تلویزیون نشستیم دیدیم که گفت تمام کشورها و ملت‌های جهان باید تکلیف خودشون رو معلوم کنن، یا با ما هستن یا با تروریست ها هستن. وقتی که گفت که من از طرف خدا الهام میگیرم، وظیفه بایبل انجیلی منه که این کارها رو بکنم، ما اینا رو شنیدیم. وقتی که شکنجه های ابو غریب رو عکساش دیدیم، شنیدیم. وقتی که شکنجه های اردوگاه پایگاه باگرام در افغانستان رو شنیدیم، معمولا همینطور راحت رد شدیم.
بله.
ظاهر قضیه این بود که مثل اینکه خب حالا این آقای ارباب، این آقای قدرت، هر کاری که دلش بخواد بکنه خب بکنه دیگه. خیلی ممکن بود نهایتا بگیم خب کار کرد، دست ما بر نمیاد، ولی هیچ وقت نگاه نکردیم که ممکنه آدمی به نام جورج بوش در همون ماهیت احمدی نژاد باشه با مقیاس بزرگتر.
بله.
یعنی اون داره ضربه های وحشتناک به اقتصاد ایران میزنه که یک بیستم اقتصاد آمریکاست، کشوری که یک پنجم جمعیت، یک چهارم جمعیت آمریکا رو داره. و این نه فقط لطمه به اینجا، چند روز پیش کانال سایت کانال ام بی سی گزارشی داده بود، مقایسه کرده بود داده های اقتصادی روز اول تازه به قدرت رسیدن اوباما و همین آخر دسامبر، این رو مقایسه کرده بود با همین مدت جورج بوش. مال اوباما مقادیری مثبت داشت، ولی وقتی شما بوش رو نگاه میکنیم اعداد و بیداد همش فاجعه بوده، چه لطمه وحشتناک خیلی شریرانه تر و جاهلانه تر از احمدی نژاد به اقتصاد اینجا لطمه زده. ولی اشکال این هست که اقتصاد 500-600 میلیارد دلاری ایران به کشورهای دیگه جهان لطمه نمیزنه، ولی اقتصاد 16 تریلیون دلاری آمریکا که یک چهارم تولید جهانیه، اون اثرش به تمام کشورهای جهان میرسه. اگر قدرت خریدش بیاد پایین، تولیدات بسیاری از کشورهای جهان متوقف میشه، و اگر دچار بدهی بشه بسیاری از کشورهای جهان ضرر میبینن. این واقعیت. بنگلادش الان از بحران اقتصادی اروپا و آمریکا رنج داره میبره چندین ساله. خب
بله.
اینها رو ما میبینیم.
بله.
حالا و هیچی نمیگیم. حالا این رو مقدمه کردم به اینجا برسم. شنیدیم که رئیس جمهور فرانسه نیروهای فرانسه رو فرستاد به مالی.
بله.
بهانش هم این بود که آقای رئیس جمهور مالی از ارباب سابق مالی تقاضای کمک. خب نیروهاش فرستاد. جالب اینجاست که وقتی رسیدن هم هواپیمای آمریکا، هواپیمای فرانسوی شروع کردن به بمباران کردن و نیروهای زمینی هم با تانکاشون حرکت کردن، درست همون موقع شورشیان یک شهر دیگر هم تصرف کردن. نه فقط شهر مناطقی که گرفته بودن رو تخلیه نکردن، بلکه شهر دیگه ای
گرفتن.
گرفتن. کارشناسان نه دسته چپی بلکه دسته راستی در کانال های مثل بی بی سی، کانال های مثل سی ان ان اظهار نظر کردن که آینده نچندان خوشی در پیشه، معلوم نیست این به کجا خواهد رسید. آیا سوال بزرگ، آیا ما داریم میریم یک جبهه نوینی مثل افغانستان در اونجا پیدا بکنیم؟ آیا افغانستان در اونجا تکرار خواهد شد؟ خب افغانستان برای تمام بشریت کافیه، باید همینجا تا اونجا که بیشه با سرعت هرچه بیشتر یه نقطه پایان به فاجعه افغانستان گذاشت. البته منظورم این نیست که جلو بساط رو جمع کنیم و دریم، منظورم به بحرانش رو باید حل بکنیم. ولی آیا همه دارن میپرسن که چه اتفاقی در مالی میفته؟
یعنی در واقع وقتی که میرند ترک میکنن اون سرزمین رو، به هم ریختگی ها رو هم اصلاح کنن دیگه. به این ترتیب نباشه که ول کنن و برن. بله اینا برن باز بیفتن تو اون چاله هایی که اینا ساختن یا چاه هایی که اینا ساختن. بله
بله همینطوره. بله به هر حال ما شنیدیم که این نیروهای فرانسوی رفتن اونجا. خب اگر
چه قرمی نیروهای فرانسوی چی میخوان اونجا؟ البته میدونیم در کلش دیگه. بله بله
الان عرض میکنم.
بفرمایید.
اگر به جای اولان سارکوزی سر کار بود، دست کم برای من یه مقداری قابل حذفتر بود تا کسی که میگه من سوسیالیستم.
بله.
تا کسی که شعارهای ویژه‌ای داده بود که در دوران انتخابات به مقدار زیادی با سارکوزی فرق داشت. تا میدونیم که سارکوزی وابسته به جناح راست گلیستای فرانسه بود و این آقا هم سوسیالیسته.
بله.
خب به نظر میمد که در بحران بدهی انتظار میرفت که دیدیم بحران بدهی های جامعه اروپا، اتحادی اروپا، دیدیم که انتظار میرفت همه نگران بودن که این آقای سوسیالیست که اومده داخل حالا با آنگلا مرکل دست راستی چگونه قرار کنار بیاد، آهسته آهسته دیدیم که نه چندان تفاوتی نداره، با هم میتونن کنار بیان. حالا در رابطه با اعزام نیرو به مالی، اولا میدونیم که فرانسه استعمارگر پیشین هم مالی و هم همه اون منطقه است.
بله،
یعنی الجزایر، مراکش، مالی، سودان، سومالی، همه اینها جاییست که فرانسه اونجا رو در قرن 19 به استعمار خودش درآورده بود و تا اونجا که تونسته بود غارت کرده بود. و الان اشاره خواهم کرد که به ویژه در رابطه با مالی چه جنایت ها که نکرده.
بله،
اگر نقشه رو نگاه بکنیم، بالا در شمال الجزایر که یه طرفش به دریای مدیترانه است، شمال ترش به دریای مدیترانه است، در پایین مالی و دست راست سودان و یه خورده از الجزایر به اون برتر لیبیه. اول یه خورده راجع به مالی توضیح بدم مختصر، که الان برای خیلی ها سوال میشه که اصلا مالی کجاست.
بله،
مالی برخلاف تصور خیلی ها که و برخلاف آماری که امروز از اون کشور داریم، کشوری است با حدود 14.5-15 میلیون نفر جمعیت، وسعتش 75% ایرانه و درآمد سرانه مالیایی ها تقریبا به قیمت نرخ رسمی دلار 600-700 دلاره و به قیمت سبد هزینه ها حدود 1200 دلار. حالا اگر ما همین 1200 حالا 600 نه 1200 رو مقایسه کنیم با درآمدهای سرانه بین 50-60 هزار کشورهای اسکاندیناوی، میتونیم بفهمیم تفاوت بسیار عظیم و تأسف آور در نحوه زندگی و معیشت ملت‌های مختلف و مالیایی ها. خب این وضع فعلیه. به نظر میاد کشور نچندان پر جمعیت به شدت فقیر و تصویری که ما از اون کشورهای آفریقایی عموما داریم این هست که هم عقب مونده هم فقیرن، هم سابقه زندگی جنگل در جنگل دارن و هنوز به رشد کافی نرسیدن. در مورد مالی اما برعکس، مالی امپراتوری مالی که هم به همین اسمم بوده، یکی از سه امپراتوری اون منطقه، یکی از رژیم های بسیار مؤثر در جهان در قرن 14 میلادی بوده. به مصاحبه خانم امیرا وود که کارشناس برجسته آفریقاست در واشنگتن، مربوطه به از بنیانگذاران مؤسسه انستیتوی مطالعات سیاسی، به مصاحبهش گوش میکردم، میگفت که در مالی، در شهر تومباتو در مالی، سابقه دانشگاه های اونجا از هاروارد و کمبریج و آکسفورد طولانی تره. در اون دانشگاه ها سابقه پیشرفت های علمی در اون منطقه به ویژه در ریاضیات، نجوم و ادبیات بسیار چشمگیر بوده.
بله،